برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iransada.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با اعلام ساعت 21 دعوت میکنم آخرین برنامه رو در این بخش بشنوید. گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه، انشالله که حالتون خوب باشه و در این ساعت از شب فرصت داشته باشید با ما و برنامه گفتگوی علمی همراه باشید. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه تهیه کننده برنامه جناب آقای علی جهانی، همچنین صدا بردار برنامه سرکار خانم بهرانی و هماهنگی سرکار خانم مؤیدی در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان‌زدایی. من از همین ابتدای برنامه خواهش میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بعد شماره تلفن ها رو هم اعلام می کنم که اگر نقطه نظری دارید با ما در میان بگذارید. شما دوستان عزیز و شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه و مسائلی که مطرح میشه اعلام بفرمایید. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش، روبیکا و دو شماره تلفن 2265 2285 و 2786 1035 با ما در میان بگذارید. همه نظرات شما در واقع مورد توجه واقع میشه و مطمئنا استفاده میکنیم از نظرات سازنده شما. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، موضوع برنامه امشب ما همطور که خدمتتون عرض کردم بررسی راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان‌زدایی هست. در این برنامه در خدمت آقای دکتر حاجی بگلو، رئیس گروه مطالعات مناطق بیابانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستیم، همچنین جناب آقای دکتر نوید ضیایی، رئیس گروه حفاظت خاک و احیای مناطق بیابانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. من میخوام ابتدا یک نمای شما داشته باشید از وضعیتی که ما در بحث فرسایش خاک و بیابان‌زدایی داریم. قبل از اون ابتدا صحبت کوتاهی با دوستان شنونده داشته باشید. شما آقای دکتر زیایی شروع کنید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای الیاسی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر حاجی بگلو.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب من میخواستم ابتدای یک نمایی داشته باشیم از وضعیتی که در بحث فرسایش خاک و بیابان‌زدایی داریم. میخواید از آقای دکتر زیایی صحبت رو شروع بکنیم؟ بفرمید الان چه وضعیتی ما در زمینه بیابان‌زدایی داریم و تعریفی داشته باشید از بیابان‌زدایی و بیابان‌زایی.
بسیار عالی. من اول اجازه میخوام که یک مقدمه خدمتتون عرض بکنم از مباحث خشکی، خشکسالی و مباحثی که مرتبط هستش با موضوعات بیابانزایی. همونطور که مستظر هستید، مناطق خشک و نیمه خشک به همراهی مناطق نیمه مرطوب در جهان سطحی بیش از 40% از سطح خشکی‌های جهان رو در بر میگیره. تو این مناطق هستش که پدیده بیابانزایی فعاله و زندگی بیش از 1 میلیارد نفر انسان رو به مخاطره انداخته. بیابانزایی پدیده بسیار خزشی و نافذی ازش به عنوان سومین چالش محیط زیستی جهانی بعد از چالش‌های تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان یکی از موضوعاتی هستش که خیلی مورد اهمیت هستش و مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته. نتیجه بیابانزایی همیشه نتایج منفی و مضری بوده برای مردم و ساکنین جوامع محلی که متاثر هستن از این پدیده. کاهش منابع پایه تولیدی، عرضم به حضورتون که بروز خشکسالی ها، بروز پدیده طوفان های گرد و غبار که خیلی از ساکنین این مناطق رو درگیر خودش کرده و کشور ما هم متاسفانه درگیر از این موضوع شده، بروز قحطی، خشکسالی، گرسنگی، فقر و در نهایت مهاجرت جوامع محلی و روستاییان، همگی از آثار و نتایج این پدیده شوم بیابانزایی هستش. در مناطق خشک و نیمه خشک هر گونه استفاده نادرست از این منابع اگر ما داشته باشیم به خاطر همین وجود اکوسیستم شکننده ای که این مناطق دارن، خب طبیعیه که باعث میشه که محیط زیست بیشتر تخریب بشه و به سمت کاهش تولید بیومس ما پیش بریم. به همین خاطر ما نیازه که اقداماتی رو انجام بدیم که جلوی این تخریب بیش از حد رو بگیریم و لازمه اون شناسایی وسعت بیابانزایی که تو مناطق داره اتفاق میفته، عللش هستش، لازمه شناسایی ارزم به حضورتون که نوع بیابانزایی که داره تو مناطق اتفاق میفته و مردم رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده و اینجاست که با ادبیات مقابله با بیابانزایی که حالا به اصطلاح نادرست بیابان‌زدایی نامیده میشه روبرو خواهیم شد.
خیلی متشکرم. حالا این توضیح بود که در مقدمه برنامه دوستان شنونده آشنا بشن. حالا از جناب آقای دکتر حاجی بگلو خواهش میکنم که در بحث فرسایش خاک صحبت کنند و یک نمای کلی به ما بدن.
خیلی ممنون. اون چیزی که در واقع شاید خیلی برای شنوندگان شما سوال باشه این که اصلا چه عرصه و چه سطحی در کشور ما تحت تاثیر این پدیده هست. کشور ایران هم خب به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهان از این پدیده مستثنا نیست. اون چیزی که در واقع به لحاظ زمین شناسی، به لحاظ اقلیمی کشور ما رو تحت تأثیر دو پدیده فرسایش آبی و بادی قرار داده. از حیث اکوسیستم اگر بخوایم بگیم، بر اساس مطالعاتی که انجام داده، چیز حدود 90 میلیون هکتار از عرصه های در واقع کشور ما جزء اکوسیستم بیابان هستش که این اکوسیستم ممکنه کاربری های مختلفی داشته باشه، مثل تولید علوفه که ما به عنوان مراتع میشناسیم با انواع اقسام درجه ها. سازمان منابع طبیعی کشور هم برای اینکه تو این سطح 90 میلیون هکتار بخواد، چون یه دستگاه اجرایی هستش، برنامه های خودش رو برای کاهش خسارت و جلوگیری از این پدیده انجام بده، یه مطالعه انجام داده که چیزی حدود 44 میلیون هکتار از این 90 میلیون هکتار برنامه اجرایی مقابله با فرسایش بادی در کشور هست. بر اساس اون شواهد میدانی که و گزارشاتی که در واقع به این سازمان میرسیده، مبنی بر در واقع خساراتی که وارد میشه به منابع زیست انسانی، به راه‌های مواصلاتی و اراضی کشاورزی، مطالعات جزئی‌تری انجام شده تحت عنوان شناسایی مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در کشور.
بله.
که چیزی حدود 30 میلیون هکتار تا سال 97 ما این در واقع سطح در کشور داریم که باید برای کنترل و مهار اون برنامه‌ریزی انجام بدیم. این واژه مهار و کنترل در واقع این چیزیه که ما در مناطق در واقع بخش‌های فنی به کار می‌بریم، چون هیچ موقع در واقع فرسایش بادی در کشور صفر نمیشه، شما هیچ موقع گرد و غبار در کشور از بین نخواهد رفت، شما باید اونو مدیریت و کنترل کنید با استفاده از یک سری اقدامات. لذا اینکه توی در واقع ادبیات خیلی از مجامع شاید شما بشنوید که خب این همه ما اقدام انجام میدیم، چرا در واقع هنوز ما درگیر این پروژه ها هستیم، درگیر این پدیده ها هستیم، دلیلش اینه که ما در واقع این اقدامات داره شدت اونها رو کاهش میده، که اگر اینها نبود شاید خسارت ما خیلی بیشتر از اینها بود. و اینکه ما صرفا بخوایم که بگیم که ما با کلی هزینه بخوایم این مجموعه رو یا این بحران رو صفر کنیم هیچگاه مؤثر نخواهد بود، در صورتی مؤثره که ما هیچ وقت در دنیا باد نداشته باشیم و این هم غیر ممکن خواهد بود. لذا از این 30 میلیون هکتار خسارتی که ما برآورد کردیم در کشور، 14 میلیون هکتار خسارت مستقیم داره وارد میکنه به همین تأسیساتی که خدمتون عرض کردم، خسارتی بالغ بر 600 میلیون دلار در سال که لازمه برای اون در واقع ما برنامه‌ریزی کنیم. اون چیزی که ما به لحاظ فنی به این نتیجه رسیدیم بر اساس توان کشور، چیزی حدود 1 میلیون هکتار در سال نیاز هست که ما اقدامات پیشگیرانه، مدیریتی و سازگارانه برای مهار این در واقع و کنترل این پدیده انجام بدیم.
خب آقای دکتر، من حالا میخوام سوالاتی پیرامون راهکارها داشته باشم. حالا اول اجازه بدید از آقای دکتر ضیایی این موضوع رو من سوال بکنم که آقای دکتر، الان در بحث بیابان زدائی طی سالهای اخیر چه اقداماتی شده و خود مردم چقدر در واقع مشارکت کردن، کمک کردن برای این مطلبی که شما دنبالش هستید؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، بعد از اینکه پدیده بیابانزایی به صورت نافذی و حالا خزشی اثرات خودش رو بر سرزمین میگذاره، این وظیفه ماست که بیایم ارزیابی بکنیم این پدیده رو تا وسعتش، عللش و شدتش رو شناسایی بکنیم تا بتونیم برنامه‌ریزی مناسبی برای کنترل و مهار این پدیده داشته باشیم. در این راستا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام کرده به تهیه طرح‌های مطالعاتی در خصوص ارزیابی بیابانزایی و راهکارهایی که برای کنترل این پدیده در نظر گرفته. خب ما همیشه یک عرضم به حضورتون که بر حسب توان، محدودیت‌ها و قابلیت‌هایی که هر منطقه داره و متأثر از بیابانزایی شده، برنامه و راهکارهای متناسب با اون منطقه رو پیش‌بینی می‌کنیم و عرضم به حضورتون که با تأمین اعتبار مورد نیازش و با تأمین تحصیلات و قابلیت‌هایی که وجود داره اقدام می‌کنیم در جهت کنترل این پدیده. در این راستا سیاستی که حالا سازمان همیشه اون رو به عنوان یک دستور کار در برنامه ریزی و اقدامات خودش همیشه لحاظ کرده این هست که بتونیم از ظرفیت جوامع محلی و مردم روستایی که متأثر از این پدیده هستن استفاده بکنیم، چرا که حالا همونطور که خودتون هم مستظر هستید این دیگه این ساختار برنامه ریزی از بالا به پایین دیگه به نوعی منسوخ شده و ما تا خودمون به طور کامل درک نکنیم نیازها و الزامات
اهمیت کارو درک نکنیم،
بله، و این از زبان خود مردم محلی به قول معروف خیلی خوب احسا میشه و ما تا این رو درک نکنیم نمیتونیم متقابلا برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم. به همین خاطر با کمک خودشون و ارائه تسهیلاتی که خدمت حالا اون جوامع محلی و مردم متأثر از این پدیده میدیم و با راهنمایی‌هایی که حالا در حد بذات سازمان هست سعی میکنیم که این پدیده رو کنترل بکنیم. خب پروژه ها و برنامه های متفاوتی در دستور کار هستش، بخشیش به صورت بیولوژیکی هستش، یعنی با کشت نهال و ارزم به حضورتون که درخت اینها هستش، بخشی هست به صورت احداث سازه ها هستش، برنامه ها و راهکارهای متفاوتی در حال در نظر گرفته میشه.
ولی دکتر چیزی که هست به هر حال عوامل طبیعی خیلی دخیله در این مسئله. حالا مثلا در کشور ما این وضعیت چگونه است به لحاظ شرایط طبیعی؟ کجاهای کار مثلا دیگه از دست شما خارجه؟
کاملا درست میفهمید جناب عزیزی عزیز. کشور ما به خاطر قرار گرفتن در اون محدوده کمربند پرفشار حاره‌ای همیشه متاثر از گرما و کاهش رطوبت بوده و عرضم به حضورتون که خیلی از مناطق سطح زیادی از کشور ما بیابان‌های طبیعی هستش. متاثر هستید بیابان‌زایی یا میتونه طبیعی باشه، یعنی بر اثر عوامل اقلیمی مثل کمبود بارش، مثل عرضم به حضورتون که افزایش تبخیر و تعرقی که داره صورت میگیره. گاهی هم ممکنه که انسانی باشه، یعنی منشأ انسانی داشته باشه.
باز بین بردن پوشش
بله
زمین.
بله کاملا یکی از مظاهرش همین بله. از بین رفتن پوشش گیاهی، حالا یا توسط دام هستش یا قطع و تجاوزی که به درخت‌ها و جنگل‌ها داره انجام میشه. به اصطلاح میگن بیابانزایی آنتروپوژنیک، یعنی بیابانزایی که در سال‌های اخیر به وجود اومده و متأسفانه خیلی هم داره شکل وسیع و گسترده‌ای پیدا میکنه. حالا یه آماری هم خدمتتون بدم، سالانه در کشور حدود 1% از مساحت کشور داره دستخوش پدیده بیابانزایی میشه و قابلیت تولید خودش رو بله داره دست میده و این واقعا یک فاجعه است اگر جلوی اقدام گرفته نشه و واقعا دیگه متاسفانه
در واقع زنگ خطره. باید
خطرناکی. خب دقیقاً همینطوره،
همه دقت بکنن. حالا یه دکتر در بحث اون عوامل طبیعی که اتفاق میفته، آیا شما مثلا جایگزین اون مسئله چیکار میتونید بکنید؟ همین در واقع کاشت درخت، کاشت نهال، اون جاهایی که میفرمایید مثلا بیابانه و به شکل طبیعی میشه کاری کرد یا نه یا کاری نمیشه کرد؟
خب بعضی از جاها مثلا خدمتتون عرض میکنم، ما در دشت کویر یا مثلا در کویر لوت مناطقی رو داریم که به سبب درجه حرارت بسیار بالایی که وجود داره اصلا امکان به وجود اومدن هیچ پوشش گیاهی
سالهاست نیست.
بله همینطور هست و طبیعی که خب در اونجا جامعه انسانی هم زندگی نمیکنه که بخواد اونقدر متاثر باشه از این پدیده و این مناطق ما به حال خودش قرار میدیم، ذاتش بیابانه و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. روی صحبت ما بیشتر با مناطقی که متاسفانه به علت دخالت انسان و بهره برداری های بیرویه داره بیابانزایی درش اتفاق میفته و داره کاهش تولید بیولوژیک تو این مناطق اتفاق میفته. وقتی که پوشش گیاهی از عرصه حذف بشه، باد با سرعت خیلی کم خودش میتونه ذرات سبک و کوچک خاک رو هم بکنه، برداشت بکنه و ببره به جایی که سرعت باد کم میشه، به اصطلاح رسوب بکنه و منشأ ایجاد تپه‌های ماسه‌ای خطرناکی بشه که بتونه زندگی مردم
و سیلاب‌ها هم آقای دکتر به هر حال دقیقا. وقتی سیل اتفاق میفته و پوشش خاک رو دچار مشکل میکنه.
متاسفانه مناطق بیابانی به خاطر پوشش تونکی که دارن با وجود یک رگبار، یک بارندگی، یک جریان روانآب خیلی وسیع عظیمی به قول معروف جاری میشه و سیلاب‌های خطرناکی رو به وجود میاره.
ولی دکتر چیزی که البته توقع نداریم حالا الان پاسخ گفته بشه، در کشورهای دیگه من اینجوری شنیدیم که جاهایی که حالت بیابانی داره با یک روش‌های دیگه ازش استفاده میشه، یعنی کشاورزی میشه. این رو تا حالا مسئولین زیرب روش فکر کردن؟ حالا هر کدوم از شما بزرگوار جواب بدید. جواب دکتر
خدمتتون عرض کنم، ما از سال 1400 مطالعه تحت عنوان برنامه ملی مناطق بیابانی در دست تهیه داریم و با الگو از همین تجارب موفق که تو بقیه نقاط دنیا انجام شده. این برنامه بر مبنای پتانسیل های هر در واقع واحد ژئومورفولوژی از همین کویر لوتی که شما عرض میکنید، شاید توش نهال نشه تولید کرد اما میشه به عنوان نیروگاه خورشیدی ازش استفاده کرد. یه قابلیت هایی پتانسیل هایی مناطق بیابانی ما دارن که اگر بر این اساس بریم و اون آمایش سرزمینمون رو رعایت کنیم، نه تنها ممکنه اینها بسیار اقتصادی باشه بلکه پایدار هستند. اینکه من از هر در واقع پروژه در جای خودش، از هر توسعه در جای خودش استفاده کنم، این خیلی کمک میکنه به طبیعت که پاسخ منو به مثبت و درستی بده. و این چیزی که در واقع کشورهای دیگه دارن انجام میدن، بحثی که به خصوص کشورهایی مثل کشور چین که تو پدیده بیابان زدایی بسیار با شدت وسیعی دارن اقدامات انجام میدن در دنیا، حتی این هست که در واقع روی آوردن به تکنولوژی های نوین و ما از این حیث باید خودمون رو به این کشورها برسونیم. اقداماتی که در واقع بیابان کوبوچی در واقع انجام شد بسیار در دنیا مورد الگو قرار گرفت، از این حیث که در واقع 50 سال اینها کار کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که بدون مشارکت مردم پایداری اون اکوسیستم در واقع امکان پذیر نمی باشه. اومدن بحث مالکیت، ادبیاتی که الان دنیا داره تو کنوانسیون ها بهش میپردازه، بلکه بحث مالکیت اراضی، زمانی که مردم احساس مالکیت داشته باشن یا احساس سود کنن از اون کاری که
بیشتر
میکنن،
دلسوزی میکنن بر.
بیشتر حمایت میکنن دولت رو که در کنار ما خواهند بود برای احیای اون عرصه. در این کنار اینها باید نهادهای توسعه، نهادهای مالی، بنگاه‌های مالی شکل بگیره. به عنوان مثال صرفاً توسعه و احیای سرزمین، احیای در واقع پوشش گیاهی اینا نباشه. شما در کنارش باید کارخانجات تولیدات گیاهی بزنید که اگر در واقع تولیدی دارید اون بیا تو اونجا فراوری بشه، اون فراوری سودش بین مردم تقسیم بشه،
ایجاد اشتغال هم بشه در اومد.
بسیار بله، در احیای پروژه احیای سبز که در واقع اون کنوانسیون به عنوان پروژه برتر شناخته شده بود، به همین خاطر بود تمام مصارف انرژی خودش رو به صورت پاک داره تأمین میکنه.
درسته.
البته اینها در واقع شما باید منابع مالی، منابع آبی،
اینا همه در
همه اینا رو باید در نظر بشه. ما هم توی این برنامه‌ای که داریم در واقع تهیه میکنیم در کشور مد نظرمون قرار خواهیم داد. چرا؟ چون کشور بسیار ثروتمندی داریم ما و میتونیم در واقع با یه فکر خوب در واقع تمام این پازل رو کنار هم بچینیم و به درستی بتونیم ازش بهره ببریم.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید و در سایر کشورها هم اتفاق افتاده، الان همین بیابانهایی که رها شده و ما نمیتونیم استفاده بکنیم با تکنولوژی جدید میشه واقعا ازشون بهره برداری بشه. خب حالا من میخوام اینجا برسم به بحث سری قوانین و ضابطه هایی که میتونه در واقع حفاظت و صیانت بکنه از منابع طبیعی. حالا در بحث همین، حالا از خود شما این سوال رو بکنم، در بحث فرسایش خاک و فرسایشی که اتفاق افتاده تا حالا، آیا ضوابط و قوانینی هست که مثلا جایی که دست بشر درش دخالت داره، یعنی بهره بردارها، شما اینا رو محدود بکنید که این اتفاق نیفته؟
در خود کشور ما قانون جامعه حفاظت خاک که در واقع تصویب شده و در واقع از اون استفاده میکنن، اما اون چیزی که ما در مناطق بیابانی براشون تعریف کردیم، اولا که جنگل های مناطق بیابانی ما طبق قانون در واقع تخصیص اون اراضی ممنوع هست تحت هر شرایطی. نهالستان های بیابانی ما طبق این قوانین ممنوع است، یعنی امکان در واقع تخصیص این اراضی که شما یک جنگل دستکاشت بیابانی رو بگیرید حتی بیمارستانش کنید طبق قانون وجود نخواهد داشت. لذا
یعنی خیلی محکم این قانون هست که
حدود 1,400,000 هکتار ما در کشورمون جنگل های در واقع بیابانی داریم که این عرصه ها به نوعی خط قرمز های ما هستن. در از بابتی پروژه عمومی عمرانی دولتی داریم، زمانی که شما به لاجرم مجبورید که مسیرهایی را اتوبانی میخواد کشیده بشه که طرها عمرانی دولتی هستن، اینها در واقع بر اساس اون خسارتی که برآورد میشه این خسارت ازشون اخذ میشه و میتونن در واقع این پروژه های توسعه‌ای رو انجام بدن.
حتی اون پروژه ها رو باید با هماهنگی باشه که اگه در منطقه شما از نظر فنی قبول نکنید این اتفاق بیفته که مسیر رو عوض بکنن.
100% در واقع ما توی این مسائل قبل از اینکه بخواد اجرایی بشه نظرات فنی بخش تخصصی رو میپرسن که به عنوان مثال، مثلا شما اگه لاجرم مجبور باشید یه مسیری رو احداث کنید، اگر در معرض فرسایش بادی باشه، اونجا خاکش حساس به فرسایش بادی باشه، احداث کمربندهای سبز حاشیه اون باید انجام بشه.
بله.
اگر این اتفاقات می افتاد، الان ما خسارتی که مثلا داره راهن سرخس به مشهد میبینه در منطقه مسجد شکر، هیچ وقت شاهدش نبودیم.
آفرین.
اگر این مشورت ها صورت میگرفت، خیلی از جاده‌های ما شاید زیر محاصره
می‌رفت. اینجاست که آقای دکتر میخوام بگم این ضوابط و قوانین هم مهمه که باشه و هم مهمه که اجرا بشه. اشاره جالبی کردید به همین راهن و اینکه اگر اون موقع این ضوابط رعایت میشد، نظر کارشناسی شما رو میگرفتن، این وضعیت به وجود نمی اومد و حالا باید در واقع در تداوم این مسائل بیشتر دقت بشه. حالا همین سوال رو هم میخوام از آقای دکتر زیایی داشته باشم با اینکه در بیابان زدایی چقدر شما این قوانین و عرضم بوزیر شما دست رو عملهایی که جلوگیری میکنه از مشکل شما تونستید پیادش بکنید و چقدر مردم هم رعایت کردن.
در تکمیل فرمایش آیت الله حاجی بگدو، من به این مورد هم مثلا میتونم اشاره بکنم. خب مناطق بیابانی همونطور که مستظر هستید واجد به سطح زیادی از معادن کشور هستش، یعنی خیلی از معادن در مناطق بیابانی میتونن احصا بشن. در این راستا سیاستی که سازمان بر گرفته این هستش که به ازای بهره برداری از اون معادن، صاحبان معادن صنایع موظف هستن که در قبال مسئولیت اجتماعی که دارند اقدام بکنن به اجرای کارهای مقابله با بیابانزایی. مثلا اگر با برداشت معدن داره تخریبی توی عرصه صورت میگیره، به ازای همون تخریبی که داره صورت میگیره، مثلا برای احیای منطقه تثبیت بیولوژیک، یعنی کاشت نهال توی منطقه با نظارت سازمان بخواد انجام بشه. سعی کردیم از این ظرفیت ها
خیلی خوبه آقای دکتر
استفاده بکنیم،
ولی شکل دیگه‌ش اینه که اگر مثلا در یک جایی مثلا نمیشه فعالیتی برای مثلا یک کار صنعتی معدن کرد، اون رو با نظر شما کنسل بشه و بیاد کاری دیگه اونجا صورت بگیره.
همینطوره. با مطالعاتی که انجام شده
شما در اصطلاح این قانون رو بذارید که در اینجا این کار فقط امکان پذیر هست. همینطوره.
بله. عرض کردم خدمتتون مطالعات انجام شده، مناطق بر حسب آسیب پذیری و حساسیتی که نسبت به بیابانزایی دارن شناسایی شدن و راهکارهای مقابله با اون هم تدوین شده. به همین خاطر اگر جایی ظرفیت اجرای یک پروژه رو نداشته باشه، خودمون بهشون پیشنهاد میدیم که در این منطقه فلان پروژه خاص رو اجرا بکنن.
خب این همکاری تا چه حد میشه با شما؟
همکاری انجام میشه خدا رو شکر. ما در این زمینه پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، مخصوصا در سال‌های اخیر که اجرای پروژه‌های مشارکتی در دستور کار سازمان قرار گرفته. خیلی از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالی رو به قول معروف وارد موضوع کردیم و تونستیم سطح خوبی از این مناطق رو در جهت کنترل فرسایش و مقابله با بیابانزایی کنترل بکنیم. امیدواریم که شاهد پیشرفت این همکاری‌های مشترک باشیم، چرا که دیگه واقعا اونقدر منابع اعتباری و دولتی دیگه کفاف نمیده که ما بتونیم با این سرعت بسیار زیادی که بیابانزایی داره بتونیم در جهتش عکسش حرکت بکنیم و اونو کنترل بکنیم. لازمه که از این همکاری‌ها استفاده مؤثر بشه.
حالا آیه دکتر، چه نهادها و سازمان هایی باید با شما کمک بکنن و یا این کمک ها هست یا نه؟ مثلا سازمانی که میتونه در کنار شما قرار بگیره برای رسیدن به این هدف.
خب اگر بخوام اسم ببرم، مثلا همین سازمان صنایع معادن به عنوان یکی از مهمترین صنایع هستش، سازمان هایی هستش که در کنار ما هستن. راه و شهرسازی ها و عرضم به حضورتون که پالایشگاه های بزرگ نفتی که حالا هر کدوم برای حفاظت از تأسیسات خودشون نیاز دارن که اون مناطق اطراف خودشون کنترل بشه از نظر فرسایش بادی تا این گرد و خاک و ماسه‌ای که بلند میشه آسیبی نزنه به این تأسیسات. از این دسته به قول معروف سازمان ها و شرکت های متفاوتی هستن که این همکاری رو با ما دارن و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل داره میشه.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی‌پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.